ساعت 6 شب بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. نماز جمعه تهران پس از 8 سال با سخنرانی آیت الله خامنه‌ای برگزار شد. روسیه خواستار تنش‌زدایی بین واشنگتن و تهران شد. بریتانیا حزب الله لبنان را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. نماز جمعه تهران امروز با سخنرانی آیت الله خامنه‌ای برگزار شد. آقای خامنه‌ای در خطبه نماز جمعه رویدادهای دو هفته اخیر را پرماجرا و استثنایی توصیف کرد و معترضان به حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی را فریب خورده و تابعه رسانه‌های خارجی خواند. به دنبال پذیرش مسئولیت سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین در شنبه گذشته در تهران و شهرهای دیگر تجمعات اعتراضی برگزار شد. معترضان خواستار پاسخگویی مسئولین بر کناری آمران و عاملان شلیک موشک به هواپیمای مسافربری از طرف سپاه پاسداران شدند. آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه گفت عده‌ای سعی کردند ماجرای سقوط هواپیما را طوری آرایش دهند تا ماجرای حمله موشکی به پایگاه آمریکا و تشییع جنازه قاسم سلیمانی فراموش شود.
یه عده‌ای سعی می‌کنند این یوم الله‌های حساس این روزها رو به دست فراموشی بسپارن، مسائل دیگری رو مطرح کنن، شاید بتوانن این یاد این یوم الله بزرگ رو تحت شعاع قرار بدن. یکی همین قضیه تأسف انگیز حادثه سقوط هواپیما بود.
در جریان اعتراضات روزهای اخیر شعارهای متعددی علیه آیت الله خامنه‌ای داده شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه موقت روسیه خواستار تنش‌زدایی بین واشنگتن و تهران شد. آقای لاوروف روز جمعه گفت افزایش تنش بین دو کشور به حل هیچ بحرانی در منطقه کمک نمی‌کند. به گفته وی سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین نشان داد که همه باید برای تنش‌زدایی تلاش کنند و از تهدید دائمی دست بردارند. کشتن قاسم سلیمانی و به دنبال آن حمله موشکی ایران به پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق تنش بین تهران و واشنگتن را به شدت افزایش داد. روسیه از متحدان جمهوری اسلامی به شمار می رود. وزارت خزانه‌داری بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که همه سازمان‌های حزب الله لبنان را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داده است. پیش از این تنها شاخه نظامی حزب الله در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داشت. به گفته وزارت خزانه‌داری بریتانیا تمام دارایی‌های حزب الله در آن کشور مسدود خواهد شد. حزب الله لبنان 4 دهه پیش از طرف سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تشکیل شد. این گروه که اکنون به رهبری حسن نصرالله به فعالیت‌های سیاسی و نظامی خود ادامه می‌دهد، یکی از تشکیل دهندگان اصلی هیئت حاکمه لبنان است. حزب الله لبنان مورد حمایت مالی، نظامی و سیاسی ایران است، ولی بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سال‌های اخیر میزان کمک‌های مالی تهران به این گروه کاهش یافته است. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از برگزاری نشست مشترک 5 کشوری که شهروندان آنها در حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی کشته شدند انتقاد کرد. آقای موسوی روز جمعه برگزاری این نشست را تعجب برانگیز و اظهارات وزیر خارجه کانادا را عجیب خواند. وزرای خارجه کانادا، اوکراین، سوئد، بریتانیا و افغانستان روز پنجشنبه در لندن نشستی مشترک برای بررسی روند تحقیقات درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین برگزار کردند. وزیر خارجه کانادا پس از پایان این نشست تاکید کرد که جهان نظاره‌گر رفتار ایران است.
در پی چنین فاجعه وحشتناکی پرسش‌های بسیار زیادی به وجود آمده. خانواده‌های قربانیان خواستار پاسخگویی هستند. جامعه بین‌المللی و نمایندگان کشورهایی که امروز اینجا گرد هم آمده‌اند خواستار پاسخگویی هستند. جهان منتظر پاسخ به پرسش‌هاست و ما تا زمانی که پاسخ نگیریم دست بر نخواهیم داشت.
we get them.
عباس موسوی در واکنش به این درخواست روز جمعه گفت این گونه همکاری ها تا جایی که از نظر قانون و مقررات امکان داشته باشد از طرف نهادهای مختلف ایران ادامه خواهد یافت. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه من را همراهی کردید، اما با رادیو فردا بمانید. در ادامه برنامه ساعت ششم با تهیه کنندگی و اجرای نیوشا بغراتی، موضوع امروز صحبت های آیت الله علی خامنه ای در خطبه نماز جمعه امروز در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی. بعد از ظهر خوبی براتون آرزو می‌کنم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
جلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
درود بر شما، خوشحالم که همراه هستم با شما در یک عصر تعطیل دیگه. باشید با ما، حدود یک ساعت این خط باز به روی شما با شماره تلفن 00420221122454 و تلگرام ما @فردگرام. درست 40 دقیقه و 11 ثانیه از شروع سخنرانی گذشت تا سرانجام برای اولین بار کلمه هواپیما رو به زبون بیاره. در اشارات دیرهنگام و چند جمله‌ای به هواپیما به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح بابت سرنگونی هواپیمای مسافربری با 2 موشک نیروهای تحت امرش سپاه پاسداران که جان 176 سرنشین رو گرفت عذرخواهی نکرد. در مقابل از فرماندهان سپاه به خاطر اونچه اطلاع رسانی درباره ابهامات خوند تشکر کرد. اون انتقام سخت از آمریکایی‌ها رو که هیچ تلفاتی در بین آمریکایی‌ها نداشت اما بر اثرش 146 ایرانی کشته شدند، مایه مباهات و نشانه قدرت نظام توصیف کرد. در فاجعه‌ای که توسط نیروهای تحت فرماندهیش رقم خورد، انگشت اتهام رو به سوی دشمن گرفت که می‌خواد با پرداختن به این ماجرا به گفته او سپاه رو زیر سوال ببره. در نخستین نماز جمعهش بعد از 8 سال معترضان به سرنگونی هواپیما رو فریب خوردگان رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نامید. گفت مردم ایران کسانی هستند که در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی شرکت می‌کنند، نه معترضان به سقوط هواپیما. 2 ماه بعد از اعتراضات خونبار آبان که 1500 کشته بر جا گذاشت، گفت معترضانی که شعار میدند نه غزه نه لبنان، حاضر نیستند نه تنها جان خود بلکه حتی منافعشون رو فدای ایران کنند. و 2 ماه بعد از اینکه آمریکا ژنرال ارشد حکومتش و فرمانده محبوبش رو کشت، گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. من نیوشا بغراتی هستم و در این برنامه از واکنش آیت الله علی خامنه ای به سرنگون شدن بوئینگ خطوط هوایی اوکراین میگیم. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم برنامه ساعت ششم هست در رادیو فردا. همونطور که گفتم از طریق @فردگرام میتونید پیام صوتیتون رو از طریق تلگرام به دست ما برسونید برای شنوندگان دیگرمون پخش بکنیم. امروز در این برنامه 2 مهمان داریم، همکارم رضا حقیقت نژاد در رادیو فردا، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی که کنار من در استودیو ساعت ششم هست، و نازیلا گلستان، فعال سیاسی مقیم پاریس، عضو شورای ملی ایرانیان. رضا عزیز به تو سلام میکنم و ممنونم که در این استودیو همراه شدید.
منم سلام میکنم، خوشحالم در خدمتت.
خانم گلستان عزیز، به شما هم درود میفرستم و ممنونم که همراه مایید.
همچنین درود بر شما و جناب آقای حقیقت نژاد و شنوندگان گرامی.
اجازه بدید که در ابتدا بریم نظر چند نفر از شنونده ها رو بشنویم. پیش از شروع این برنامه نظرتشون رو از طریق تلگرام با ما در میون گذاشتن. صحبت های زیا رو میشنویم، خطاب به علی خامنه ای.
با سلام خدمت شنوندگان رادیو فردا. 2 نکته بود که می‌خواستم عرض کنم راجع به سخنرانی امروز آقای خامنه ای. 1، اینکه ایشون گفتن ما چند صد نفر مخالف داریم که میان عکس قاسم سلیمانی رو پایین می‌کنن، در عوض چندین میلیون نفر که میان از ما طرفداری می‌کنن. نه خیر آقای خامنه ای، اینطور نیست. شما نیروهای مسلحتون و بسیج و سپاه و نیروی انتظامی و باتوم و گازشگاور نیرین تو خیابون تا معلوم بشه که مخالفای شما چند نفرن. یکی هم گفتین که ما خیلی ناراحت شدیم از سقوط هواپیما، دشمنی ما خوشحال شدن. شما از سرنگونی هواپیما ناراحت نشدین، ناراحتی شما از این بود که دروغ شماها فرماندهی سپاه شما معلوم شد.
همونطوری که گفتم شناسه ما هست @فردگرام در تلگرام. شنونده بعدی رو بشنویم، یوسف.
ما مردم واقعی ایران هستیم و از این واقعه خیلی ناراحتیم، از سقوط هواپیما، نه از مردن قاسم سلیمانی. دشمن اصلی ما خامنه ایه، نه ترامپ، نه دنیای خارج از ایران، نه هیچ خارجی. دشمن اصلی ما خامنه ای و سپاه پاسداران هستن.
و یک نظر متفاوت با اونچه که تا اینجا داشتیم.
با درود خدمت شما، فرهاد هستم، مدارم خسته نباشید. حالا خدمت شما عرض کنم که به نظر من برای تبیین سخنان خامنه‌ای در نماز جمعه امروز باید به نظر من به عنوان یک تحلیلگر به مسائل نگاه کرد، نه به عنوان یک اپوزیسیون یا پوزیسیون. ببینید، این که خیلی از مردم به تشییع جنازه سلیمانی رفتن جای هیچ انکاری نداره، یعنی شما نمیتونید اینو بگید نه نبوده. این نیروهای سپاه پاسداران هستن که تحت نام دفاع از حرم یا هرچی که هست میرن سوریه و عراق و اینها میجنگن. وقتی که میگه اونها جونشون رو میدن، خب یه واقعیتی گفته، چون اونها دارن جونشون رو میدن. یه حرف درستیه.
بسیار خب، شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. همونطور که گفتم از طریق شناسه @فردگرام شماره تلفن رو در ادامه باز هم براتون تکرار میکنم. اجازه بدید که بریم سراغ رضا حقیقت نژاد. رضا، امروز در صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای یک بخش از اون چیزی که شاید خبر رو شکل میده اون چیزهایی بود که گفته نشد تا چیزهایی که گفته شد، و البته اشاراتی که به قضیه اعتراضات شد، اعتراضات بعد از سقوط هواپیما. اگر بخواید نکات مهمی رو که امروز می‌بینی در سخنرانی علی خامنه‌ای بخواید تیتروار برام بگی، به چه نکاتی اشاره می‌کنی؟
من اون نکته که میگه که چیزایی گفته نشد یا اصلا گفته شد، من میخوام یه مقدمه بگم دربارش. دو تا نکته خیلی مهم بود در صحبت‌های آقای خامنه، یعنی دو چیز سایش خیلی سنگینی میکرد رو سخنرانیش. یکی سایه از دست دادن قاسم سلیمانی، یعنی ایشون بارها به قاسم سلیمانی اشاره کرد، گفت کسی مانند اون نبوده و به شدت ابراز ناراحتی کرد از دست دادن. حتی یک بنر بزرگ عکس قاسم سلیمانی هم زده بودن جلوش، یعنی هر وقت حرف هم میزد چشمش به تصویر کسی بود که از دست داده بود، و این رو کل سخنرانیش تأثیر گذاشته بود. و مسئله دوم اعتراض هایی بود که بعد از این ماجرای سقوط هواپیما در ایران رخ داده بود، و این اعتراض ها به نوعی منجر به این شده بود که اون توجه جهانی رو از سمت حوادثی مثل تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی و حمله موشکی که این دوتا رو گفت یوم الله بودن، از این دوتا توجه رو به یه سمت دیگه برده بود روی سقوط هواپیما، برده روی اعتراض های مردم ایران، و برده بود روی اینکه این عمدی بوده، چرا چنین خطایی صورت گرفته. و جمهوری اسلامی رو از یک مقام کشور یا یک دولتی، به خصوص شخص آقای خامنه‌ای رو که از کسی که اومده به قدرت بزرگ جهانی حمله کرده، خودش هم گفت این ما این کار رو انجام دادیم، برد به سمت یک کشور متهم مقصری که یک سیستم پدافند فشلی داره، یه نیروی مسلح نام هماهنگی داره. و از موضع قدرتی که انتظار می‌رفت آقای خامنه‌ای بعد از اون دوتا مراسم داشته باشه، اون رو برد به سمت یک موقعیت ضعفی. امروز اومده بود که یک نوعی توضیح بده که نه، ما کماکان در موضع قدرت هستیم، و تمام تاکیدها و صحبتهایی که میکرد میدیم که اگر که مثلا بخوایم بگیم که 50 دقیقه صحبت کرد، 40 دقیقش داشت در مورد همین نقاط قوتشون و در مورد اون یوم الله ها صحبت میکرد. قبلا هم گفته بودن برخی از این تحلیلگرای اصولگرا که ما نباید صحنه رو گم کنیم، مسئله اصلی ما همون حمله موشکی هست. امروز آقای خامنه‌ای مثل این که اومده بود دوباره مثل یه چراغ راهنما برای حامیانشون تکرار بکنه که کماکان مسئله اصلی شما و چیزی که باید دربارش حرف بزنید و چیزی که باید دربارش تبلیغ بکنید هم حمله موشکیه. نباید خیلی در رسانه‌ها، در حتی افکار عمومی درباره این حادثه سقوط هواپیما صحبت
کنید
که تحت شعاع قرار بده. بنابراین یک نوعی اومده بود که حس می‌کرد افکار عمومی منحرف شده، خودش گفت توسط تلویزیون‌های آمریکایی و رادیوهای انگلیسی افکار عمومی منحرف شده، اومد که این افکار عمومی رو برگردونه به سر جای خودش. راستش که گفتی چند نکته مهم، واقعا این یکی از ضعیف‌ترین و آشفته‌ترین سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای بود که هیچگونه انسجامی نداشت، حتی خیلی نظم هم نداشت. بعضی موقع عادت داشت که مثلا یک جمله‌ای میگفت که این جمله رو بعداً سایتش یا مثلا حامیانش جای دیگه تیتر می‌کردن و به اون ارجاع میدن، حتی یه جمله مثلا خاصی رو هم بیان نکرد و حتی صداش هم خیلی خسته‌تر و مثلا ضعیف‌تر بود. بعضی موقع مثلا یک خروشی داشت در صداش. اون هیبت سخنران بودن و ادیب بودنش هم که بعضی موقع در موردش تبلیغ میشد، اون رو هم ما در واقع ندیدیم. من نکته آخری که میخوام بگم این بودش که من در شبکه‌های اجتماعی که داشتم نگاه میکردم، حامیان آقای خامنه‌ای هم خیلی انتظار بالایی داشتن از این سخنرانی. بارها با سخنرانی تاریخ ساز از فردا، اصلا انگار سیاست ایران رو به قبل و بعد از این خطبه باید تقسیم کرد، خیلی الفاظ خاصی رو در مورد اون سخنرانی به کار بردن، ولی به نظرم صحت نکته مهمی برای حامیان خودش هم نداشت.
نداشتش. اتفاقا تعدادی از شنونده های ما هم رضا به همین قضیه اشاره کردن. برداشتشون از صحبت های علی خامنه ای امروز این بود که اون طور که باید و شاید یا انتظارش میرفت، اون همونطور که گفتی انسجام و اقتدار رو نداشت. اتفاقا یکی از شنونده هامون صداش رو آماده کردن، همکارانم هم در همین باره کوتاه صحبت کرده.
در نماز جمعه چیزی ری که ما فهمیدیم از چهره آقای خامنه‌ای، این آقای خامنه‌ای اون آقای خامنه‌ای قبلی نبود که با صلابت صحبت میکرد، هنوز در شوک از دست دادن قاسم سلیمانی شه. چرا؟ تنها کسی که مجری اوامر ایشون بود همین آقای سلیمانی بود که بدون چون و چرا کاراشو انجام میداد.
برزا میبینیم که در تایید تحلیل تو بود صحبت این شنونده. ما اجازه بده بریم سراغ شرکت کننده دیگه برنامه، میهمان دیگر برنامه، خانم گلستان. خانم گلستان عزیز، اجازه دید از شما این رو بپرسم که به نظر شما در اون چه که آیت الله خامنه‌ای قصد داشت با این سخنرانیش بهش دست پیدا بکنه، موفق بوده تا اینجا یا موفق خواهد بود یا نه؟ و بخش عمده ای از اون البته تحت شعاع قرار دادن فاجعه سقوط هواپیما، سرنگون شدن هواپیما توسط سپاه پاسدارانه.
به نظر من امروز آیت الله علی خامنه‌ای در خطابه‌ای که در نماز جمعه داشت، روی سخنش به سمت سوی آتش اختیارانش بود. یعنی هدفش این بود از آمدنش و از صحبتاش این بود که بتونه کسانی که لباس شخصیهاش هستن و سیجی ها مدهان بیتش و این تیف رو از ریزشش جلوگیری بکنه و سعی کنه همچنان خودش رو رهبر جهان شیعیان نشون بده. بارها ما در صحبتهایی که امروز شدیدی، من سعی کردم دو سه بار صحبتاش رو گوش بدم، ولی چیزی که خیلی برای من پررنگ بود توهین های پشت سر همی بود و از واژه هایی که استفاده میکرد و اینکه همش از ایام الله صحبت میکرد و تاکید داشت بر دو روز ویژه، یعنی روزی که قاسم سلیمانی کشته شد و سعی میکرد اون رو هی ترور جلوه بده، در صورت که یک فرد نظامی که مسلح است ترور نمیشه، کشته میشه. خیلی روی این تاکید داشت و از واژه ترور استفاده میکرد. و دوم به در رابطه با موشک هایی که به پایگاه های آمریکا در عراق زدن و کسی هم کشته نشد، دست و پا میزد، سعی میکرد که نشون بده که یک قدرت نمایی بزرگ بوده و یک انتقام سخت انجام شده. و مهمترین چیزی که در این سخنرانی به نظر من میشه روش تکیه کرد، اون خط قرمزی بود که پررنگترش کرد و بین خودش با ملت ایران و اون خط قرمز بین امت اسلامی که خودشون تعریف کردن با ملت ایران هست. این خط قرمز رو خیلی پررنگ دیدیم، جاهایی که اشاره میکنه به کوچک کردن این فاجعه و این سانحه‌ای که برای هواپیمای اوکراین اتفاق افتاد، ایران اوکراین اتفاق افتاد، و جدا کردن مردمی که معترض هستن و به یه نوعی اونها رو ایرانی نخوندن، اونها رو مردم نشمردن. این کاملا سخنرانی یک دیکتاتور مطلقه بود که بیاد مخالفین رو خیلی راحت بگه اینا مردم ایران نیستن. من دیروز در یک پست نوشتم مهم گمانه‌زنی های بسیاری هست که آیت الله علی خامنه‌ای چه چیزهایی امروز خواهد گفت، ولی اون چه که مهم بود برای من این هست که این آخرین خطابه علی خامنه‌ای بود.
چطور یه همچین فکر میکنید شما خانم گلستان؟
من فکر میکنم وقتی که یک کسی که رهبر مطلق هست، اینو در تاریخ دیدیم، به این شکل ضعف میفته و میاد بعد از 8 سال در نماز جمعه چنین سخنرانی میکنه، با توجه به جامعه جهانی و روابط بین المللی که به این شکل اینا رو در انزوای کامل بردن، با توجه به شعارهای توخالی که خودمون شاهدش بودیم، با توجه به اینکه نیروی نظامی علی خامنه ای یک هواپیما رو بر عمد میزنه و همچنان بعد از 3 روز، یعنی اگر این هواپیما یک هواپیما داخلی بود بدون شک بی‌سر و صدا میخوابید، ولی چون شهروندان دو تابعیتی داشت، شهروندان خارجی داشت، با فشار جوامع دیگه، کشورهای دیگه، خب این خبر اومد بیرون و هی بزرگتر و بزرگتر شد. همه اینا رو اگه کنار هم بذاریم و تمام این پروپاگانداهایی که دارن سعی میکنن انجام بدن، به علاوه اعتراضات مردمی بعد از آبان ماه، بعد از انفجار این هواپیما، همه اینها نشون دهنده ضعف یک ولایت مطلقه هست. وقتی این گونه رفتار رو میبینیم، من فکر میکنم این به یه نوعی پایان یک پایان هست.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم گلستان عزیز. باز میگردیم با هر دو صحبت میکنیم. کارشناسانی که امروز در برنامه ساعت 6 ما رو همراهی میکنن، اجازه بدید که یک بار دیگه شماره تماس رو براتون تکرار بکنم: 00420221122454. شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت 6. میتونید مستقیم از طریق این برنامه صحبت بکنید. امروز حرف میزنیم با شما درباره صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای در نماز جمعه تهران و واکنشش به سرنگون شدن هواپیما توسط سپاه پاسداران و کشته شدن قاسم سلیمانی. اجازه بدید که داشته باشیم روی خط خانم ایراندخت رو. به شما سلام می‌کنم خانم ایراندخت عزیز، زن نظر شما چه هست در مورد صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای؟
درود بر شما آقای بغراتی و درود به کارکنان رادیو، و واقعا این رادیو شده صدای ملت. واقعا از همه شما سپاسگزارم و قبل از هر چیز من تسلیت خودم و غم بزرگی که تو دل من گذاشته به خانواده های بازماندگان این فاجعه بزرگ میگم. و راجب آیت الله خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای امروز قشنگ ترس تو چهره ایشون و لکزک زبونهایی که داشتن کاملا مشخص بود، و در ضمن ایشون اومدن امروز واقعا ملت ایران از طرفدارای خودشون جدا کردن و تمام همش طرفداری از سپاه قدس میکرد. این پاسداران مرزی، من فارسی زیاد خوب نمیتونم چیز کنم، ببخشید، و از اینها دفاع میکرد. آقای خامنه‌ای شما تو ایران هستین، اون کلمات عربی که خوندی یعنی همه رو، تمام ایرانی ها رو قربون خودتون کردین. و آقای بغراتی اجازه بدین من بگم، آقای خامنه‌ای شما باید قربون ایران برین و واقعا امروز با گفتهاتتون، با سخنانیتون ثابت کردین که اصلا یک ذره راجع به ایران فکر نمیکنین. شما همش از موقع که تو گل گیر میکنید میگی ملت ایران، ملت ایران، چطور شد این موقع شدن ملت، ولی همیشه شما امت رو چیز میکنی و 170 خورده از بهترین انسانهای مملکت ما با اون هواپیمایی که شما عمدن زدید و قصدی زدید و بعدها صداش در میاد که چطوری این هواپیما رو زدید، آخر سر میاد راجع به اینا چیز میکنی. اگر شما واقعا این یک دونه ناخواسته هواپیما افتاد پایی، چرا یک مراسمی در خور همینا نگرفتیم که نخست وزیر کانادا با اینکه ایرانی نیستن این همه حرمت و عزت گذاشت برای اینها، و شما چیکار کردین آقای خامنه‌ای؟ فقط از آقای قاسم
سلیمانی،
آقای سلیمانی شما همش پشتیبانی کردین. مگه تو این مملکت فقط آقای سلیمانی زندگی می‌کردن؟
ممنونم از شما خانم ایران دخت عزیز، متشکرم از اینکه با ما صحبت کردید. ازتون عذرخواهی می‌کنم، فرصتتون کوتاه هست برای اینکه وقت به سایر شنونده هم برسه. اجازه بدید که بریم سراغ آقای فریور که از طریق تلگرام نظرش رو به ما داده.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما نیوشای عزیز و همراهان برنامه‌تون. می‌خواستم به یه نکته‌ای رو اشاره کنم که خیلی برای من جالب بود تو سخنان آقای خامنه‌ای امروز بعد از 8 سال اومدن تو نماز جمعه، این بود که هنوز در ایشون رو همون پاشنه میچرخه و مردم رو به دو دسته خودی و غیر خودی تقسیم کرد، هنوز هم اشرار و منافق و اونا هستن، اونایی که باش موافق نیستن و اونایی که باش موافقن جز ملت ایران هستن، جز امت اسلامی هستن و بقیه از حق و حقوق و صدایی برخوردار نخواهند بود و همینطور به همین روش ادامه خواهد داد. و به نظر من سقوط هر سیستمی که به این روش جلو بره بی بر و برگرد سقوط و نابودی هست و مردم ایران باید امیدوار باشن که بتونن با ادامه مبارزاتشون رژیم رو از پای در بیارن. متشکرم از برنامه خوبتون.
ممنون از شما که همراهی میکنید این برنامه را. آقای فریور عزیز و سایر دوستان میتونید از طریق @فردگرام با ما در تماس باشید. اجازه بدید باز هم یک شنونده دیگر به طور زنده روی خط داشته باشیم. آقای کوهسار، به شما سلام میکنم. آقای کوهسار عزیز، و نظر شما چه هست در مورد صحبت های آقای علی خامنه ای؟
سلام بروزم.
درود بر شما. ممنونم، بفرمید.
صدا من میاد درد، خواهش میکنم. در مورد صحبت هایی که امروز کردم،
بله،
من هم بسیار برام ناامید کننده بود. بسیار
انتظارتون چی بود؟ یعنی آقای کوهسار فکر میکردید که مثلا آیت الله علی خامنه ای الان میاد چی میگه؟
خب ببینید، میتونستن چی نمید؟ یعنی هم اصل حرف من اینه، اگر این سخنرانی الان انجام نمیشد خیلی بهتر بود. یعنی مردم فکر میکرد توی مناسبتی یه هفته دیگه، یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، زمانی که برای فکر میکرد مردم میتونستن یه صحبت هایی بکنن که از نوع دیگری باشه. در این مقطعشون شدن ناچار بود این حرفا رو بزنه. اما به هر حال مردم انتظار داشتن وقتی بعد از 8 سالشون میان صحبت میکنن مطالبی رو بگن، یه گره کشه، یه نوع انسداد سیاسی. من زمان سال 88 داد همون مسئولین تلویزیون صحبت میکردیم، آره خوب الان مثلا این کارو بکنه از این انسداد سیاسی خارج بشید. خود آقای زرقانی از نظرش این نبود، ایشون احتمالاً نظر کسی دیگه رو مارد. واقع آقایون اصلا حرف شما رو قبول ندارن که مملکت دچار انسداده. من نمیدونم اگه این انسداد نیست چی میشه اسمشو گذاشت. من صحبت آقای خامنه‌ای اینو قبول دارم که یک دشوار هم هستن، بله، اونایی که میان مثلا به اونطور سازمان یافته از این باش بوم بانک از این کنفرانس بوم منظیم، مسلما اینا یه آموزشی دیدن یا یه برنامه‌ریزی دارن. ولی اینا چند نفرن؟ شما خودتون میگین اینا که حالا 7-8 میلیون هم طرفدارانی هستن که
آقای کوسار چون زمانم میگه مقدار کوتاه هست، میشه به من جواب بدید که اگر که آقای خامنه ای قرار بود انتظارات شما رو برآورده بکنه باید چی میگفت الان؟
من فکر میکنم اولا باید در مورد اون سقوط هواپیما در بازتر تو شهر دقیقا دو کلمه بیش از اون که قبلا شنیدیم میگفتن. گفتن مثلا مسئولین صدا و کامل مسئولیت رو بپذیرن. البته اصخایی کرد فرمانده سپاه، اصخایی کرد البته آقای روحانی، من نشیدم اصخایی بکنه، ابراز تأسف کرد بیشتر و باید بیان سلام کنن به ما. در مورد این شرایطی که هست که اگر نکنیم به خود این که ما بیاییم بگیم آقا باید خودمون رو قدی بکنیم، چند بارشون فرمونه باید خود آقا چه جوریه اون چه جوری؟
بیشتر از این که تأکیدش دیگه، بیشتر از این که تأکید آقای خامنه ای بخواد روی این قضیه باشه که درباره هواپیما صحبت بکنه و جوانه به اون، روی قدرت نظامی سیاسی و البته بخشی هم به مسئله اقتصادی هم اشاره کرد. آقای کوهسار از شما تشکر میکنم که روی خط ما اومدید و با ما صحبت کردید. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو هم کوتاه داشته باشیم از طریق تلگرام پیش از اینکه دوباره بریم سراغ کارشناسان برنامه. آقای سینا رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای بقراطی عزیز. ایشون به نظرم کاملا در توهم به سر میبردن امروز، اما همزمان خودشون میدونن که چقدر منفورن و خون مردم براشون هیچ اهمیتی نداشت. یک ایران رو تسنیم نوشت کرمان بفداید، این یک ایران رو به فدای قاسم سلیمانی کرد و همین دیگه، این اراجیف رو بافت و خودش رو عقل کل دونست بازم و مردم ایران رو احساساتی.
00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. رضا، بحث خودی و ناخودی بحث تازه‌ای نیست در صحبت‌های مسئولان نظام جمهوری اسلامی و خصوصاً آیت الله علی خامنه‌ای. امروز هم به همین نکته، همونطوری که خودت گفتی و شنوندگانم تعداد خیلی زیادی اشاره کردن بهش، مثل اینکه جزء نکات حساسیت برانگیز بود، تعداد خیلی از شنونده‌های ما روی این نکته انگشت گذاشتن. آیا مسئله جدیدی، نکته جدیدی توی این خودی ناخودی امروز به چشمت می‌خوره؟ داره.
اون چیزی که برام جالب بود این بود که خیلی مهمترین محور سخنرانیش جایی که میخواست اشاره بکنه در مورد همین مردمی بود که به گفته او یا عامل دشمن بودن یا تابع دشمن بودن
یا فریب خورده بودن
با این الفاظ صداشون کرد. یک وقتی آقای خامنه‌ای گفتش که اگه پوستر من رو پاره کردن شما سکوت کنید که حالا هزارم گریه کردن. امروز گفت اونایی که عکس آقای سلیمانی رو پاره کردن تلویحاً گفت ایرانی نیستند. و اینجوری بارها گفته که نباید جامعه دو شقه بشه، ولی خودش به یک نوعی اومد جامعه رو دو شقه کرد. حتی خانواده قربانیان سقوط هواپیما رو گفت من از کسانی که تسلیم وسوسه دشمن نشدم تشکر میکنم. اونجا هم تقسیم بندی کرد. این دو شقه کردن جامعه و اینجور انگشت اشاره رفتن به سمت مردم به نظر من نشون میده که آقای خامنه از اون محله خودی غیر خودی رد شده و مردم معترض رو دشمن خودش رو میدونه. یعنی همونجور که مردم در خیابونها شعار میدادن که دروغ میگن که دشمن ما همینجاست، الان آقای خامنه هم یک جوری حس میکنه که اون دشمن اصلیش همون مردمی هستن که در خیابانها دارن شعار میدن و به شدت امروز از این موضوع خشمگین و آزرده خاطر بود و سعی هم کرد که اونها رو هم خطاب قرار بده. و نکته جالبش هم اینه که آقای خامنه در این زمینه خیلی هم براش فرق نمیکنه که این مردم از چه دسته هستن. شما ببینید شعار گفت که اونایی که گفتن نه غزه نه لبنان فریب خورده بودن. این نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران از 88 پس از انتخابات 88 برای اولین بار مطرح شد. در این 10 سال گذشته که ما اومدیم به شکلای مختلف این شعار در اعتراضات بازسازی شده، به سوریه کشیده شده، به عراق کشیده شده و مردم در مورد اونها شعار دادن. مردمی که این شعارا رو دادن یک وقتی در 88 در مورد رأیشون صحبت داشتن. دی ماه 96 مردمی که به فساد اعتراض داشتن، به ناکارآمدی سیستم اعتراض داشتن، اومدن چنین شعاری رو دادن. آبان 98 مردمی که به بهانه اعتراض به گرانی بنزین به خیابان اومده بودن و به سیاست‌های حکومت اعتراض داشتن این شعار رو دادن. حتی در روزهای اخیر مردمی که به این حادثه سقوط هواپیما و سیاست‌های سپاه اعتراض داشتن این شعار رو دادن. اینها مردمی بودن که از بالای شهر تهران تا کوچه پس کوچه‌های سیرجان و عرض کنم که درود لرستان و اینا پراکنده بودن و این شعار رو داشتن به شکل‌های مختلف می‌دادن. ولی آقای خامنه‌ای همه رو گفت فریب خورده است. چون اصلا براش فرق نمی‌کنه که این مردم، بعضی از اینا ممکنه که مثلا در جنگ بودن، به خانواده مذهبی تعلق داشتن یا به خانواده غیر مذهبی تعلق داشتن، طیف‌های مختلفی از مردم ایران بودن که این حرف رو می‌زدن، ولی چون مخالف سیاست‌های منطقه‌ای ایران که اتفاقا آقای قاسم سلیمانی هم فرماندهیش می‌کرد بودن، از نظر آقای خامنه یا دشمن هستن یا عامل دشمن هستن. من کمتر دیده بودم که در یک سخنرانی، یعنی دیده بودم که بارها به افراد مثلا فرض کنید حتی اون خانومی هم که رفته بود که روسریشو در اعتراض به حجاب اجباری برداشت و اونها هم گفت فریب خورده، در مقاطع پراکنده گفته بود، ولی کمتر دیده بودم که در یک سخنرانی اینقدر ابراز نارضایتی و خشم بکنه از مردم.
ممنونم از تو رضا. از شنوندگانمون هم دعوت میکنم در همین باره اگر بیشتر میخوام بخونم برم به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com. رضا حقیقت نژاد در اونجا مقاله‌ای نوشته تحت عنوان سخنرانی خامنه‌ای رهبر علیه مردم که همین نکته‌ها رو مفصل‌تر بهش اشاره کرده. خانم گلستان شما چه فکر می‌کنید؟ ازتون پرسیده بودم که به نظر شما تأثیر سخنرانی علی خامنه ای آیا همون چیزی خواهد بود که انتظار داشت؟ به نظر شما اولا انتظارش چه بود از این سخنرانی و بعدش اون انتظار برآورده میشه؟
بله، من همونطور که گفتم فکر میکنم سخنرانیش بیشتر روی سخنش به بسیجی ها و لباس شخصی ها و طرفداران خودش بود و به یه نوعی هم میخواست بهشون ابراز وجود بکنه و به یه نوعی ریزش رو در نیروهای مسلح در بین سپاه و بسیج و لباس شخصی ها کمتر بکنه و نیروهاش رو از دست نده.
میشه این اتفاق میفته به نظرتون؟
من فکر نمی کنم، چون ببینید ما امروز در یک جهان شیشه‌ای زندگی می کنیم. چه ارتباط مستقیمی داریم می بینیم امروز مردم بدون اینکه بخوان به واسطه یک دولت و حکومت رد بشن یا از طریق رسانه‌های جمعی مثل تلویزیون و غیره رد بشن، از طریق فضای مجازی پیامشون رو به جهان می‌رسونن. از یک طرف آقای خامنه میاد یک دروغ بزرگ میگه، مثلا بزرگ نمایی میکنه که میلیون‌ها نفر اومدن برای خاکسپاری مراسم قاسم سلیمانی و از یک طرف میگه پرچم صهیونیست‌ها رو مردمان آتیش زدن، کشورهای مختلف نه فقط ایران، و هی میخواد کوچک نمایی بکنه. به مثلا صحنه‌ای رو که ما دیدیم مردم خودشون منتشر کردن، جنبش دانشجویی منتشر کرد که از روی پرچم آمریکا و اسرائیل رد نمیشن، که خودشون دارن پیام میدن به جهان، میگن ما دنبال صلح و دوستی هستیم، دلمون دشمنی نمیخواد، دنبال رفاه و امنیت هستیم. یه پیام روشنه. حتی یه صحنه خود صدا و سیما امروز نشون میده در جمهوری اسلامی که در برابر دانشگاه تهران کسانی که دارن وارد نماز جمعه میشن، یه عده از بغل پرچم رد میشن. اینها چیزهایی هستش که نشون دهنده یه تغییر فکری در جامعه هست، و این به نظر من قدرت فضای مجازی رو نباید دست کم گرفت. حالا ایشون با یک تریبونی رفتن اونجا وایسادن. حتی من یکی از تفسیرها رو میخوندم که در رابطه با اسلحه‌ای که دستش بوده صحبت شده، که ایشون مثل همیشه جنسه دستش نبوده و تفنگی دستش بوده که تکتیراندازها دستشون میگرفتن. خب این خودش نشون دهنده اینه که داره پیام میده به تکتیراندازهاش و به کسانی که آتش به اختیار هستن، و اونها رو داره اعلام میکنه به یه نوعی جهادی رفتار کنید، شما آزاد هستید و میتونید در راستای منافع شخص ولایت فقیه هر گونه که میخواید عمل بکنید. ولی این که عمل بکنه یا نه، من بدون شک میگم خیر، اونقدر تاثیرگذار نبود صحبتش.
بسیار خب، ممنونم از شما خانم گلستان. باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. بریم سراغ شنوندگانمون. از طریق تلگرام خانم فریال رو میشنویم نظرش رو.
آقای بغراتی عزیز سلام. در پاسخ به سوالتون باید بگم که من همه صحبت‌های رهبر خودخوانده جمهوری اسلامی رو گوش کردم. چیزی که بود تایید کرد با زبان بی زبانی که کسی محاکمه نخواهد شد، هیچ کسی اشتباه نکرده و اصلاً به روی خودش نیاورد که این پدافند هوایی بود که به اشتباه موشک فرستاد، حالا به هر علتی که در آینده مشخص خواهد شد. چیزی که هستش یک بار دیگه خط بطلان کشید بر خودش، بر رهبری بی پایه و اساسش از همون ابتدای مرگ آیت الله خمینی، و یک بار دیگه مردم رو به نظر من جریحه دار کرد. مرسی.
ممنون از شما که با ما صحبت میکنید. اجازه بدید که آقای آرش رو داشته باشیم روی خط به طور زنده از کانادا. آقای آرش عزیز به شما سلام میکنم. نظر شما چه هست؟ بخش عمده ای از صحبت‌های آیت الله علی خامنه ای امروز درباره قدرت جمهوری اسلامی بود و گویا تلاش آقای خامنه این بود که به دنبال اتفاق عجیبی که افتاد، یعنی سرنگون کردن هواپیمای مسافربری توسط پدافند نیروهای تحت امر خودش، میخواست این قدرت رو دست کم به طور کلامی بهش استحکامی ببخشه یا به مردم نشون بده که این قدرت وجود داره. شما این بخش از صحبتهای آقای خامنه ای رو چطور میبینید؟
سلام جناب بغراتی و آقای حقیقت نژاد عزیز. آقای بغراتی، ای کاش یک تریبونی هم تو نماز جمعه برای مخالفا بود که میتونستن صحبت کنن و جواب ایشونو بدن. و متاسفانه همیشه یک طرف است. اول از همه میخواستم بگم اگه هر کسی به جای ایشون بود، یک آدم منطقی، عاقل، یک آدمی که وجدان و معرفت داشت، اصلا نباید میومد صحبت میکرد از این جریان. واقعا بعد مخفی میشد، ناپدید میشد، استعفا میداد یا هر چی. ایشون چجوری روشون میشه بیان تو نماز جمعه به جای اینکه معذرت خواهی کنن، به جای اینکه مردم رو آروم کنن، به جای اینکه یک مراسمی بذارن، میان همون صحبتهای قبلی، همون صحبتهای 30 ساله، همون چیزهای تکراری که همیشه گفتن و همه دیکتاتورها میگن. و من متاسفم که اصلا حالا که اومده صحبت کرده، من اتفاقا داشتم به دوستان به شوخی میگفتم که آقای خامنه‌ای میخواد بیاد جمعه، فکر کنم میخواد بیاد استعفا بده، استعفاشو اعلام کنه، اینقدر مهمه، به شوخی گفتم. ولی ایشون طبق معمول میاد صحبت بکنه، دفاع کنه. و من حتی میخوام اینو بگم، اگه آقای سلیمانی کشته نمیشد، هوا موشک زده نمیشد به آمریکا، اگه این هواپیما با موشک میزده شد، بازم همینجوری رفتار میکرد؟ بازم همینجوری میشد؟ نه، طبق معمول میومد همینجوری صحبت میکرد. البته منظورم همین، همینجوری صحبت میکرد و میومد میگه ما نزدیم، ما نکردیم، اله بلو از این حرفا. این به نظر من همیشه همین بوده، همین خواهد بود، از این بعد هم همینجوری رفتار میکنه.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای آرش عزیز. متشکرم که همراهی کردید ما رو در این برنامه، برنامه ساعت ششم. اجازه بدید که یک شنونده دیگر بازم از طریق تلگرام داشته باشیم. آقای آرمان رو میشنویم.
با سلام رادیو فردا. من پیامم از این رسانه رادیو فردا که میدونم به گوش آقای خامنه‌ای میرسه. آقای خامنه‌ای، شما دست نشونده کدوم کشوری هستی که اینجوری داری ایرانو ویران میکنی، ایرانو به خاک سیاه نشوندی، تمام مردمو سیاه پوش کردی، اشک مردمو در آوردی، اشک دنیا رو در آوردی با این هواپیمایی که انداختی، یعنی کاری کردی که در تمام کشورها سوگواری، در تمام کشورها گریه، ولی شما در نماز جمعه نمایشی یک کلمه تسلیت نگفتین. از این همه جوانای این مملکت که تو این هواپیما بودن کشته شدن، تیکه تیکه شدن، روی سیم خاردارا آویزون شده بودن. شما آقای خامنه ای باید به اشد مجازات برسی، باید شما محاکمه بشی، شما قتل کردی.
@فردگرام شناسه ماست در تلگرام که از طریقش میتونید با ما صحبت بکنید. خانم رویا روی خط ارتباطیمون هست. به شما سلام میکنم خانم رویا عزیز، شما نظرتون چی هست در مورد صحبتایی که تا اینجا شنیدید؟
درود با شما جناب بوراتی عزیز و تمام عزیزان فعال و خوب رادیو فرجا. من اصلا انتظاری نداشتم از خامنه ای، یعنی علیرغم این که خیلی از آدم ها فکر کردن واقعا مثل دوست گرامی گفتن میاد استعفا میده یا صدای انقلابشون، اصلا از این خبر نیست، چون وقاحت خامنه ای در حدی است که اتفاقا اومده بود خودنمایی کنه، اتفاقا اومده بود مهری دیگر و مهری هزار باره و جنایت 40 سالش بزنه. یعنی در شرایطی که جان عزیزان ما رو عمدن گرفت، حالا 40 سال تو زندان و دزدیدن و رباییدن آدم ها، هیچ این واقعی هواپیما که اولم انکار کردن و بعد گفتن کار ما نبوده، بعد دیگه از خجالتشون مجبور شدن همه چیز رو بگم. در حضور این مادران عزیزی که از آبان ماه که بازم بیام این ورتر که جسد بچهشون توی هواپیما آتش گرفته و هنوز دارن خون گریه میکنن، پدری خودکشی کرده، باز مادری دیگه میخواد خودکشی کنه، میاد اظهار وجود میکنه و میخواد بگه که منم. نه، من فکر میکنم که همونجوری که دوست گرامی هم گفتن، به نظر من علی خامنه ای باید دستگیر بشه و در حضور دادگاه های مردمی، نه تنها علی خامنه‌ای بلکه تمام حکومتی هم که زیر دنجن، ولی فعلا چون این اومده و این روی جنایتش سرپوش میذاره، به نظرم باید دستگیر بشه و نه انتظاری از یک جانی
نداشتید، انتظاری از این
رهبر توتالیتر و تمامیت خواه نیست.
ممنونم از شما خانم روی عزیز که ما صحبت کردید. کوتاه یک پیام دیگه بشنویم از تلگرام و برگردیم سراغ تحلیل هامون.
با سلام به یوشای عزیز و شنوندگان. یوشا جان، باید بگم که آقای خامنه ای درس عبرت براش هیچی نمیشه، این همون خطشه میخواد ادامه بده و همون جوری که تا الان داره به سرنگونیش داره منجر میشه، خودشون با دست خودشون خودشونو سرنگون میکنن، این نتیجهشه و فکر نمیکنم به سال هم بکشه.
بسیار خب رضا، یکی دو نکته ای که تا اینجا هم بهش اشاره کردیم میخواستم یه مقدار دقیق تر بهش بپردازیم. یکی از محورهای اصلی همونطوری که پیش از این هم خودت اشاره کردی، کم رنگ جلوه دادن اتفاق سرنگون کردن هواپیما بود و از اون طرف یک جوری انگار که دفاع دوباره، یه جوری مستحکم کردن موضع سپاه پاسداران بعد از این تضعیف عظیمی که صورت گرفته. به هر حال در بین افکار عمومی میبینیم که مثلا در مورد سرنگون کردن هواپیما که صحبت میکنه، دو سه بار از واژه حادثه صحبت میکنه، یعنی البته این حادثه خب خیلی تلخ بود، این حادثه اینطوری بود، اصلا هیچ اشاره نمیشه به اینکه شلیک شده بهش اومده پایین. از اون طرف وقتی که داره در مورد نیروهای مسلح صحبت میکنه، میبینیم که دو بار به طور مشخص ازشون تشکر میکنه، از نیروهای قدس، از نیروهای قدس تشکر میکنه و کلی دربارش صحبت میکنه. وقتی هم که در مورد اتفاق سرنگون کردن هواپیما صحبت میکنه، اشاره میکنه به اینکه فرماندهان سپاه هم تا اینجا کار خوبی کردن، تشکر میکنم از فرماندهان سپاه که اومدن روشنگری کردند و اینها. به نظرت آیا این به خاطر در واقع صرفاً این هست که بخواد موضوع اونها رو مستحکم بکنه، یا اینکه داره به اونها پیامی میفرسته در موقعیت ضعف میبینه؟ تحلیل چیه؟
یه بخشش اینه که آقای خامنه یه سری نهادها مثل سپاه رو که اونها خودشون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در قانون اساسی هم میگن که ما وظیفمون اینه، برای خودشون هم این وظیفه رو به خصوص برای محافظت از رهبر جمهوری اسلامی تعریف کردن و این زمین بازیشه، بنابراین سعی میکنه که همیشه این زمین بازی رو نگه داره. ولی موضوع مهم در مورد هواپیما چیه؟ موضوع مهم در مورد هواپیما اینه که بازی در کنترل آیت الله خامنه ای نیست. یعنی ما دیدیم که در زمینه اطلاع رسانی هم بازی در کنترل جمهوری اسلامی نبود. دولت آمریکا یه سری اطلاعات داد، در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها اومدن درباره‌اش حرف زدن، پرسش‌ها مطرح شد، دولت کانادا و دولت اوکراین وارد شد و بعد دولت‌های سوئد و بریتانیا و افغانستان هم بهش پیوستند و یک در واقع پرسشگری جهانی شکل گرفت که کماکان هم می‌دونیم که ادامه داره و اونا خواستار تشکیل یک کمیته بین‌المللی و تحقیقات شفاف شدن که ببینن علت این واقعه چی بوده، چون بحث‌های در مورد آمدانه بودن این موضوع هم مطرح شده. بنابراین می‌بینیم ما هر چی که بریم جلوتر این موضوع وسیع‌تر بشه، بیشتر درباره‌اش گفتگو بشه، پرسش‌های بیشتری هست. جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشه به نظام جهانی، به خصوص سپاه باید پاسخگو باشه و این پاسخگویی اگر که به روشن شدن اون وضعیت واقعی کمک بکنه، مانند یه باتلاق میتونه کل اون اعتبار بین المللی ایران که تا الان هم اسیر خودش کرده در خودش ببله. بنابراین اصلا مایل نیست خیلی زیاد در مورد این موضوع صحبت بشه. یه وقتی پرونده‌های فساد اقتصادی وقتی خیلی باز میشد و مثلا درباره‌اش صحبت میشد، میدونن که خب خیلی از مقامات نظام و آقازاده ها و اینا هم اصلا درگیر خود فساد اقتصادی هن. یعنی میومدن چند تا دوز رو بگیرن، بعد همه مسئولان رو باید میگرفتن. به همجرد آقای خامنه‌ای وارد میشد و میگفت کشش ندید. الان هم یک جوری به یک نوعی میخواست بگه که دیگه خیلی این موضوع رو کش ندید و در نهایت هم گفتش که پیگیری بکنید که دیگه این اتفاقات تکرار نشه. صحبت کردن در اگر که من واقعا مطمئنم که اگر که یه در یه حدی اختیارات داشت، صحبت کردن در مورد این موضوع رو قدغن می‌کرد. این یک رویکرد همیشگی آقای خامنه‌ای بوده که میگه که نباید در مورد اون نقاط ضعف احتمالی که استفاده داریم صحبت بکنیم و باید در مورد نقاط قوتمون صحبت بکنیم. امروز میگفت که ما باید قوی‌تر بشیم تا موفق بشیم. حتی بعضی موقع حس می‌کنه که اگه حرف از قوی‌تر هم شدنم بزنیم، یعنی بگیم ما قویم، دیگه واقعا قوی میشیم. بنابراین اینو ترویج می‌کنه که شما بگید که از اون یوم الله صحبت بکنید، از این شاید از این روزی که بعضی از مردم میگن یوم النکبه و این روز نکبت برای جمهوری اسلامی بوده، از این نمیخواد صحبت بکنه چون نمیتونه پیامدش رو کنترل بکنه.
ممنون از تو. درباره همین صحبتی کردی، اتفاقا علی خامنه ای امروز در صحبتهاش خیلی اشاره هم کرد در یکی دو جا به رسانه‌های برون مرزی و در واقع همین که اطلاع رسانی درباره این مسئله شد. خانم گلستان، از شما میخوام بپرسم این بخش صحبت‌های آقای خامنه ای رو چطور می‌بینید؟ این تأکیدش بر رسانه‌های خارج از کشور که تلاش کردن جوری حادثه رو نمایش بدن که کشته شدن قاسم سلیمانی و سایرین تحت شعاع قرار بگیره، این تأکید روی رسانه‌های خارج از کشور، اطلاع رسانی، اینها رو چطور می‌بینید شما؟
بله دقیقاً، نکته خوبی رو بهش اشاره کردین. همونطور که گفتم ما امروز در یک جهان شیشه‌ای هستیم، در رسانه هایی که قدرت گرفتن به ویژه در خارج از کشور، از همین رسانه‌ای که ما ازش داریم استفاده میکنیم تا رسانه های دیگه فارسی زبان و حتی غیر فارسی زبان، این خبررسانی به یه نوعی شفافیت میاره، شفاف سازی میکنه مسائل رو. وقتی که ویدیوهای پرتاب موشک به هواپیما به بیرون اومد، منتشر شد، وقتی که کارشناسان مختلف تریبون پیدا کردن صحبت کردن، خب همه اینا باعث شفاف سازی شد و این کاملا علی خامنه ای و اون کیف رو در موضع ضعف و پاسخگویی به جهان قرار داد. ما دیدیم که امروز علی خامنه‌ای حتی یک بار هم اشاره نکرد به درد و رنجی که در همین لحظه مردم سیستان و بلوچستان باهاش مواجه هستند، ولی بارها و بارها شنیدیم که پیشتر در رابطه با بلایای طبیعی صحبت کرده، در رابطه با کشورهای دیگه. در عید فطر بود که در رابطه با سیل پاکستان گریه و زاری کرد و به اونها پرداخت. امروز هیچ صحبتی از فاجعه‌ای که در سیستان و بلوچستان رخ داده صحبت نکرد. اون که بیشتر تمرکزش روی مسئله هواپیما بود به دلیل اینکه میباید پاسخگو باشه، هرچند که تلاش کرد که از پاسخگویی از زیرش در بره، ولی به هر حال اونچه که مسلم هست این خبررسانی، این شفافسازی از طریق رسانه های چه فارسی زبان و غیر فارسی زبان، این باعث شد که حکومت به عقب نشینی بره و مجبور به پاسخگویی باشه. و من فکر میکنم که این دیگه این بازی نیستش که بخوان از سرشون باز بکنن و مجبور هستن به پاسخگویی. حتی در رابطه با شبه نظامیان عراقی اگر بخوام در پایه اشاره کوچیکی بهش بکنم، وقتی که قاسم سلیمانی به همراه
مهندس بزنم خواهم ازتون خانم گلستان، به خاطر اینکه من پرسش بعدین به طور مشخص درباره این هست که تاثیر مجموعه اتفاقات بر آینده فعالیت ایران در منطقه و فراسوی مرزها چه خواهد بود، اگر امکان داشته باشه این رو نگه دارید برای پرسش بعدی، اجازه بدید که ما بریم سراغ شنوندگانمون و باز هم نظر چند نفر از اونها رو بشنویم. یکی از شنوندگانمون از طریق تلگرام این رو برای ما فرستاده.
وقتی با مردم فریب تبلیغات این نظام رو میخوریم و به صورت میلیونی میریم مراسم ختم یک تروریست بین المللی که خاورمیانه رو با آتیش کشیده بود و فقط تو 3 سال اول جنگ سوریه 500,000 نفر آدم کشته بود، بایدم رهبر هیلگر دروغگو دیکتاتور فریبکار بیاد همین جمعیت رو بکوبه تو سر ما ملت و بگه ببینید ببینید همگی همه طرفدار نظامن و ایرانی واقعی اونایی بودن که رفتن مراسم ختم سردار قاسم سلیمانی. حالا یک راد اون ضرب و مثلی میفته آدم که میگه خلایق هر چه لایق.
@فردگرام شناسه ما هست در تلگرام و امیر روی خط ارتباطی ما. به شما سلام میکنم آقای امیر عزیز و نظر شما رو میشنویم. به نظر شما آیت الله علی خامنه ای امروز صحبتهاش چه پیامی داشت؟ شما چه انتظاری داشتید؟ آیا برآورده شده یا نه؟
سلام آقای بغراتی، فقط خواستم بگم که این سخنرانی امروز ایشون بیشتر به نظر من جنبه خارجی داشت و جوابی بود برای خارج از ایران. داخل ایران اصلا اهمیتی نداره، اون هر کاری بخواد میکنه، هیچ کم جوابی نمیخواد ازشون، لازم نیست که بگیره. فقط یه مطلبی رو من میخوام بگم، همه دوستان همه افرادی که زنگ میزنن اشاره کردن به نکته‌های مهمی، ولی یه نکته رو همیشه تو همه بحث‌های شما مردم فراموش میکنن و اون اینه که اگه امروز این بلاها سر ما میاد، سر بی‌معرفتی و نادانی و جهل خود مردم ماست. شما نگاه کنین سال 57 چه بلایی سر شاه آوردن، کسی که اونجوری خدمت میکرد به اون مملکت و با چه بلایی از اون مملکت بیرون کردن، بعد 40 سال همون آدم ها رو گرفتن کشتن زندان کردن، همین ملت الان دارن چوبشو میخورن. الان امروز که قاسم سلیمانی که یه تروریسته دیگه، دنیا میگه تروریسته، کشته میشه، میرن براش 7,000,000 نفر توی شهر، نگو 7,000,000 بگو 5,000,000 بگو 500,000 نفر. چرا باید اینجوری باشه؟ مردم ما ناسپاسی رو یاد گرفتن و من متاسفم. و یک مطلبی بگم، این حکومت قرعه کشی نکردن از توی یک کیسه حکومت دررم بدن به ایران، حکومت سوئیس رو بدن به سوئیس، حکومت چه بدونم انگلیس رو بدن به انگلیس. این لیاقت ملت ماست که این حکومت رو داشته باشن.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای امیر عزیز که همراهی کردید ما رو. شنونده بعدیمون مقایسه کرده برخورد جمهوری اسلامی ایران رو با اوکراین.
سلام خدمت شنوندگان خوب برنامه شیشم. من در رابطه با این سخنرانی میخواستم بگم که امروز توی اخبار خوندم که رئیس جمهور اوکراین به خاطر اینکه برنامه اقتصادیشو مردم بهش اعتراض داشتن و مخالف بودن باهاش، همین امروز استعفا داد. منتها توی مملکت ما رهبر معظمشون حتی یک معذرت‌خواهی خشک و خالی هم نکرد در رابطه با کشتن 176 انسان بیگناه و نخبه، و این خیلی دردناکه که انقدر وهم قدرت و انحصار طلبی گرفتشون که حتی این غرور بهشون اجازه نمیده یک معذرت خواهی بکنن از مردم.
آقای محسن روی خط ارتباطی ماست. آقای محسن عزیز، وقت خیلی زیادی نداریم، در پایان برنامه هستیم، نظرتون رو بشنویم.
با سلام، من بالا چیزی که میخواهم از کنم که رهبر امروز میخواستن تمام شرکت کنند توی تشکیل جنازه قاسم سلیمانی به گونه طرفدار حکومت جا بذارن. من خودم بسیجی زمان جنگ هستم، من با شخص آقای سلیمانی آشنا بودم. اگر من در تشکیل جنازه شرکت کردم صرفا به خاطر احترام به وجود ایشون، به خاطر خدماتی بود که تو زمان جنگ انجام دادن. من تا به کاری که بعد از زمان جنگ انجام دادن خیلی موافق نیستم. نه تنها خیلی از کسای افرادی که مثل من شرکت کردن صرفا به خاطر این بود شخصیت ایشون تو زمان جنگ داشتن شرکت کردن.
یعنی خارج از چارچوب، یعنی منظورتون اینه که شما نگاهتون خارج از چارچوب حکومتی فعلی قاسم سلیمانی بوده و تعریفی که در سپاه قدس داشته. آقای محسن، از شما تشکر میکنم که همراه بودید با ما. شنونده آخر رو هم بشنویم، آقای آرمین.
درود به شنوندگان رادیو فردا. متاسفانه آخر عاقبت تمام دیکتاتورها شبیه همه، فرق نمی کنه، صدام، قذافی، الان این علی خامنه. علی خامنه با این سخنرانی اخیرش نشون داد که واقعا تو توهمات زندگی میکنه و هرچی بیشتر از مردم فاصله گرفت. اما وظیفه ملت ایران اینه که یک پارچه برای یک بار این حکومت ضد انسانی پایین بکشیم. به صحبت‌های علی خامنه‌ای و حسن کلیدساز و اینا هم گوش ندید. مردم باید متحد بشیم برای یک بار این کار تموم بکنیم و آزادی بها داره، باید بهاش پرداخت بکنیم.
بسیار خوب، این هم صحبت شنونده‌ای بود که آخرین شنونده‌ای که وقت می‌کنیم امروز در برنامه بیاریم. رضا، می‌خواستم کمی فراتر از مرزهای ایران صحبت بکنیم در پایان. مجموعه این اتفاقات، یعنی کشته شدن قاسم سلیمانی، بعدش حمله به برگاه‌هایی که آمریکا ازش در عراق استفاده می‌کرد و بعدش هم ساقط کردن هواپیما، چه تأثیری بر فعالیت‌های ایران خارج از مرزها در منطقه می‌گذاره؟ آیا ایران، جمهوری اسلامی منظورم هست، می‌تونیم حس بزنیم که ترسیده باشه و بخواد پا عقب بکشه، یا اونجوری که آقای خامنه‌ای امروز می‌گفت که سپاه قدس باید حضور بیشتر داشته باشه؟ در صحبت‌هاش خیلی اشارات زیادی کرد درباره مسائل مختلف نظامی، حتی جایی هم به جنگنده‌های سوپر استاندارد می‌خواست اشاره بکنه که اشتباهی اون رو هلیکوپترهای سوپر استاندارد خطاب کرد. فکر می‌کنی که چه تأثیری داشته باشه روی این فعالیت‌ها؟
من برداشتم اینه که آقای سلیمانی به عنوان یک فرمانده میدانی که خب بین نیروهایی که تحت امرش هم بودن شخصیت کاریزماتیکی داشت و تونسته بود یه جبهه وسیع رو در 4-5 کشور سازماندهی بکنه، نبودش یک خلأ عظیم ایجاد خواهد کرد. یه گزارش اولیه‌ای داشتیم که در عراق مثلا بین برخی از این گروه‌های شبه نظامی درباره مسائل داخلشون اختلاف بروز پیدا کرده. ما یه مجموعه عظیم اقتصادی رو تحت عنوان ستاد ارتباط عالیات و اینا داشتیم که اونجا به تجارت بین ایران و عراق مطرح می‌شدن. حتی در دوره آقای قاسم سلیمانی چند ماه قبل از کشته شدنشون هم یک اختلافاتی بروز کرده بود و منجر به سری جابجایی شد. اونجا هم حتما تاثیرات منفی خواهد گذاشت و در هر صورت این کسی بود که صرفاً یک فرمانده ارشد یا یک مأمور مطیع آقای خامنه‌ای نبود. برند آقای خامنه‌ای بود در خاورمیانه و در داخل ایران. نبود این برند از نظر تبلیغاتی حداقل ضربه خیلی سهمگینی خواهد زد. ولی اون چیزی که در مورد فعالیت‌های منطقه‌ای ایران اون الان چیزی که مشخص شده اینی که دامنه تخریبی این فعالیت‌ها چه در حوزه‌های کشورهای منطقه که افکار عمومی رو علیه ایران بسیج کرده، چه ضربه‌ای که به منافع ایران زده، به منافع خود جمهوری اسلامی حتی زده، و چه اثرات منفی که بر یک رویدادی مثل برجام گذاشت و اون رو تضعیف کرد، کاملاً آشکار شده. همه چیز کاملاً آشکار شده، ولی من برداشتم اینه که تحت تاثیر اون باورهای آخرزمانی و رویاهای شخصی که آقای خامنه‌ای داره، خیلی تغییری رو در کلیت این را نخواهیم دید و کماکان این فعالیت ها به نوعی و اون فعالیت های تخریبی ادامه خواهد داشت.
ادامه پیدا میکنه. خانم گلستان، شما هم داشتی صحبت میکردی درباره همین تأثیر این اتفاقات بر فعالیت های برون مرزی جمهوری اسلامی. در این باره نظر شما رو هم میشنویم. در پایان برنامه هستیم، حدود 2 دقیقه وقت داریم.
بله، چشم کوتاه میگم. به هر حال نمیشه منکر این شد که کاملا نیروهای قدس، سپاه قدس و سپاه پاسداران در منطقه ضعیف شدن، با به خصوص کشته شدن فراتر از خود قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس که کشته شد، نیروهای شبه نظامی الهشت الشعبی اینا کاملا ضعیف شدن. در منطقه در سوریه میبینیم که کاملا به کنار گذاشته شدن. حتی امروز علی خامنه ای اشاره کرد به کشته شدن رهبران حماس، جهاد و سپاه قدس توسط آمریکا، ولی حرفی از داعش و کشته شدن ابوبکر بغدادی نزد. یعنی خط‌کشی ها رو اینجا باز متوجه میشید. این تضعیف شبه نظامی ها در منطقه، اینکه امروز حزب الله لبنان رو هم دوباره اعلام کرد در لیست تروریستی قرار داده، و اینکه تمام گلوگاه‌های اقتصادی کشور ما که فقط متاسفانه 1-2 درآمد داریم، مالیات و نفت، درآمد نفت رو از دولت گرفتن، اینها با یک بحران جدید اقتصادی اینها رو مواجه میکنه و به ویژه بحران نظامی در منطقه که کاملا قدرتشون رو دارن از دست میدن.
ممنونم از شما خانم گلستان عزیز. از شما تشکر میکنم، شنوندگانی که در این برنامه ما رو همراهی کردید در حدود 1 ساعت گذشته ما رو گوش کردید، همراه برنامه بودید، با پیام‌های خودتون یا روی خط اومدید صحبت کردید. اگر وقت نکردیم شما رو روی آنتن بیاریم، از شما عذرخواهی می‌کنم، ازتون می‌خوام که دل سرد نشید، همراه ما باشید. در برنامه‌های بعدی حتما تلاش می‌کنیم که از نظرات شما بیشتر بتونیم استفاده بکنیم. در همین حال می‌خوام بهتون یادآوری بکنم که این نظرات در بخش‌های مختلف خبری تحلیلی رادیو فردا پخش میشه. میتونید شما با شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. در همین موضوعی که صحبت می‌کردیم، درباره همین موضوع، یعنی صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای امروز در نماز جمعه، پیام صوتی خودتون رو بگذارید. شماره ما هست 00420221122113، شماره تلفن پیامگیر ماست، یا از طریق همون شناسه‌ای که تا همین الان داشتید برای ما پیام می‌گذاشتید، یعنی @فردگرام در تلگرام پیام صوتی خودتون رو بفرستید. در بخش‌های مختلف این پیام‌ها پخش میشه. تشکر می‌کنم از دو میهمانی که امروز در برنامه بودند، رضا حقیقت نژاد همکارم اینجا در رادیو فردا و خانم نازیلا گلستان فعال سیاسی مقیم پاریس در اتاق فرمان، همکاران من منیژه و شهرام بودن که امکان پخش این صدا رو فراهم کردن. من نیوشا بغراتی هستم، برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.